أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در وجه سومی که برای بطلان مضاربه با دراهم و دنانیر مخشوشه به اون استدلال شده بود، عبارت بود از روایاتی که در باب کسر دراهم مخشوشه وارد شده و امر به کسر این دراهم میکنه. متفاهم از این روایات اینه که معامله با اونها و تبادل اموال به وسیله اینها، به وسیله این دراهم و دراهم مخشوشه صحیح نیست. حالا یا به مقتضای تعلیلی که درش هست، یا به ظهور امر و نهی در معاملات در ارشاد به فساد. نسبت به این وجه سوم، در این وجه سوم اشکالی که شده یا جوابی که نسبت به این وجه مطرح شده این بود که این روایات معارضه دارن به روایات دیگه‌ای که دلالت میکنه بر صحت و جواز معامله و بیع با دراهم مخشوشه در جایی که رواج بین الناس داشته باشن، یا علاوه بر رواج بین الناس در مقام معامله تبیین شده باشه برای مشتری، حالا یا هر دو یا یکی از اینا. علایدن به صورت مطلق من وجود نداره، بلکه در اون روایات تفصیل هست بین جایی که رواج باشد و جایی که رواج نباشد. در بعضی از موارد حکم به جواز معامله شده. خب این در حقیقت مستدل بهی علی بطلان معارضه میکنه با روایاتی که دلالت بر جواز بیع و انفاق دراهم مخشوشه داره. این اصل بیان معارضه، پس نمیتونیم به اون روایات استدلال بکنیم برای بطلان مضاربه به دراهم مخشوش. در اینکه حالا در این روایات در حقیقت ما دو دسته روایت پیدا کردیم، یک دسته روایاتی که منع میکند از معامله، دسته دوم روایاتی است که تجوید میکنه معامله را. در مقام جمع بین این دو طایفه چجور بین اینها جمع میشه، خب در کیفیت جمع و نحوه جمع اختلاف در کلمات هست. همونطور که روز قبل اشاره شد، از کلام مرحوم صاحب جواهر اینجور استفاده میشه که در حقیقتشون اینجور جمع میکنه که طایفه اول که دلالت میکنه بر منع، طایفه اول که دلالت میکنه بر منع بیع و معامله با دراهم مخشوشه، این طایفه ناظر به جایی است که این دراهم مخشوشه بله از جهت خصوصیات مجهول باشه و از جهت خصوصیات مجهول باشه و متعارف و بین مردم نباشه، رواج بین مردم نداشته باشه. ولی اگر دراهم مخشوشه جوری بود که بین مردم رواج داشت، بین مردم رواج داشت، در اینجا حکم به صحت میکنه. این جمعی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده. در حقیقت همین دراهمی که مشتمل بر خلیط هست، مشتمل بر فلز غیر از ذهب و فضه هست، همین ها که مطلق غش در او غش به معنای عام به معنای خلط درش وجود داره دو دستن، یا مصرف بین الناس دارن مورد صرف بین الناس هستن یا نیستن. روایت طایفه اول مال جاییست که مورد صرف نباشد رواج نداشته باشه، طایفه دوم مال جاییست که رواج داشته باشه. به این صورت در کلام مرحوم صاحب جواهر جمع شده. در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء به مناسبت بحث وجوب کسر دراهم مغشوشه در اونجا این روایات را که مطرح فرمودن که بله روایت موسی بن بکر و روایت موسی بن بکر و روایت بله مفضل جعفی فرمودن که این روایت ولو ظاهر در من هستن، ولی چون ما روایات دیگه ای داریم که تجویز می کنن به صراحه بیع این دراهم را و انفاق این دراهم را، به صراحت روایات طایفه دوم باید رفعیت بکنیم از ظهور طایفه اول و حمل بر کراهت بکنیم. پس جمع بین طایفته به این میشه که حمل بر کراهت بشه. این جمع دیگه ایست که در بله در کلام مرحوم‌های خوبی اومده. در بعضی از کلمات هم جمع سومی در حقیقت ذکر شده و اون عبارت از اینه که گفته میشه به این که غش در دراهم و دنانیر بر دو قسمه، گاهی به نحویست که درهم مغشوش خارج از رواج معامله هست به این معنا که از اساس برای اغوا و برای فریب جعل شده، تشبیه هم شده به مثل پولهای تقلبی در این زمان که هیچ خاصیتی نداره جز اینکه به عنوان وسیله فریب مردم قرار بگیره. زیلا پول حریری اعتباری نیست، چون از کسی که لهو حق ضرب سکه حق بله نشر پول اینها صادر نشده. در درهم هم گاهی از این سنخه، گاهی هم نه، من لهو اعتبار، حکومتی که لهو حق ضرب سکه برای او قرار داده شده در مقام ضرب در بعضی از موارد سکه ها رو روی میزان متعارف ضرب میکنه با حفظ اون حد لازم در خلید و اینها، گاهی هم نه کم میذاره از او. جایی که درهم را مثلا باید مقدار نقرش نسبت نقرش به نحاس مثلا 7-10 باشه، به جای این مثلا بیاد 5 نامی داره 6 نامی داره کم میذاره. خب این قسم دوم از غش که در این قسم دوم در حقیقت مصداق غش به معنای حقیقی نیست، غش به معنای مطلق نیست. اگر غش به معنای خلط و مزج باشه خب قسم دوم درش هست، خلط و مزج داره، ولی غش به این معنا که وسیله فریب باشه به اون معنا که در این مورد دوم دید. و پس عملا دراهم مغشوشه این دو قسم اینجوری داره. به روایات که برسیم این دو طایفه روایت را باید اینجوری هم بکنیم که روایت طایفه اول که من میکنه ناظر به دراهم مغشوشه است که خارج از رواج معامله باشه و هیچ اثری هم بر اونها مترتب نیست. در این مورد که امام امر به کسر فرموده یا الغای فی البالوه فرموده طبعا از باب دفع ماده فساده، از باب از بین بردن ماده فساده دیگه، چون هیچ فایده نداره مگر یه فایده نادری که مثلا برای تزیین باشه، که اگر یه جای فرض بشه که برای تزیینه خب از اون جهت عیب نداره. پس روایات طایفه اول هم میشه بر جایی که بله غش به معنای حقیقی باشه که موجب فریب باشه، به طوری که مردم متوجه نمیشن. بله، حالا یه فایده هم گفته شده به این که نوعا اینجوریه که هیچ فایده ای نداره. اگر یه جای فرض بشه که یه فایده ای داره، خب اونجا به خاطر اون فایده کنه مانعی نداره، یعنی اونجا مثلا خسر و اینها لازم، خسرش لازم نیست، اونجا برای به اون جهت میتونه چیز کنه، ولی دیگه معامله با اون نمیشه کرد دیگه، از جهت معامله نه، از نگه داشتنش ایب نداره، خسرش لازم نمیشه چون ماده فساد نیست، یک اثری فی الجمله بر اون مترتب.
نه نه
حالا این را نه حالا این را اینا بله اینا تو بله نه بله حالا اینا حالا فعلا این جمع دارن میخوان این وقت روایات تطبیق میکنه یا نه یه چیز دیگه ایه. اینه که میفهمید بله در بعضی از روایات هم به خصوص اینجور اومده که مثلا کاری انجام میدم که یه درهمی رو بر من میارن، من خودم میدانم که این درهم نقص داره، غش داره، ولی این را به افرادی دیگه بدم، من متوجه هستم مقدارش اینه ولی دیگران متوجه این جهت نمیشن، آیا این صحیحه یا نه؟ امام علیه السلام در بحث اون روایه در اونجا فرمود نه، اینی که ولو به اصطلاح خود شما میدانید مقدار این چی جوره هست به شما که دادن از این جهت گرفتی، ولی چون این کنده معرض فریب و اغواء مردم هست از این جهت جایز نیست. حالا بر اساس اون روایت در مواردی که مثلا برای دفع چیز باشه، اگه معرض این باشه که سلطان که اینو میگیره این رو نگه نمیداره، ذخیره پیش خودش نگه نمیداره به استفاده از این سکه، این نیست که مثلا از خودش استفاده کنه، مگر مثلا اون فرض نادری که بنده خدا گفت که انتفاع از مال، التزاز از مال به این که از خود این مال استفاده بکنه، روی این حساب مثلا پولهای کاغذی را در اتاق پرس کرد، روی اونها خوابیده بود، خب این مثلا استفاده عکسه اون دیگه فرض مال این غیر متعارف و مثلا این چیز ملحق به مثلا جنون این ناسبه، ولی در نوع موارد افرادی که میگیرن این را در مسیر مبادلات قرار میدن دیگه، به اعتبار وقوعی در مسیر مبادله باید معرض اقوای مردم و فریب و اینا را درش هست. حالا بله در این جمع سوم گفته شده به این که روایات طایفه اول ناظر به جاییست که در حقیقت این درهم مخشوشه ماده استفاد حساب میشه، به جهت این که از همون اول جعلش به عنوان فریب و اغواء مردم بوده، همین پولهای تقلب مثل پولهای تقلبی در این زمان. اما در قسم دوم بله قسم دوم از غش اونجاییست که نه، درهم ناخالصی داره و ناخالصی او زائد بر مقدار متعارفه، ولی خود حکومتی که حق ضرب داشت اون ضرب این سکه کرده. این روایات طایفه دوم حمله بر این میشه در مقام جمع، باید اینجور جمع بکنیم این روایاتی که خوب شده به این که بله این دراهم محموله اینها اگر رواج بین مردم داشته باشند اینها جایز است، ناظر به این قسم دوم. خب اینم یه جمع بله سومیست که در اینجا شده. آیا در این در مورد در مقام بله ملاحظه این دو طایفه از روایت که روایت موسی بن بعد و روایت مفضل بن عمر از یک طرف و روایات متعددی که در باب ده از ابواب صرف اومده و حکم به جواز در جواز بیع و انفاق کرده، آیا این جمع‌ها صحیحه؟ به این صورت باید بین اینها جمع بشه یا این که نه به این نفس صحیح نیست؟ خب در اینجا جمعی که در کلام مرحوم های خویی بارش شده، این جمع در حقیقت از باب جمع حکمی هست، چون حمل بر کراهت شده، ظهور در یک طرف در حرمت مفروغ یعنی مورد قبول قرار گرفت، ولی به خاطر صراحت در طرف دوم گفتن فرمودن که ما رفعیت میکنیم از اون ظهور هم بر کراهت. این جمع جمع حکمی هست. در جمع حکمی بین دو روایت در صورتی پناه به جمع حکمی برده میشه که از نظر موضوعی بین دو طائفه جمع وجود نداشته باشه، و الا از جهت موضوعی اگر نسبت بین این دو طائفه نسبت اطلاق و تقیید باشه، عام و خاص مطلق باشه، خب اینجا جمع میشه جمع موضوعی. با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. این جمع جمع حکمی. اما اون چی که در بله کلمات مرحوم صاحب جواهر اومده یا اون چی که در وجه سوم گفته شده، اینه اینا در حقیقت جمع به لحاظ موضوع هست نه به لحاظ حکم. و بله جمع موضوعی به این کیفیت در بله در صورتی صحیح است که به نحو اول چه به نحو سوم، در صورتی صحیح است که از جهت موضوعی یک طایفه مطلق باشد طایفه دیگه مقید، یا اینکه نه هر کدوم از این دو طایفه به یک موردی نظر دارن دونه طایفه دیگه دونه مورد آخر، که اینم در واقع ولی اسم جمع بهش گفته نمیشه، عنوان جمع بهش گفته نمیشه، ولی اخذ به دلیل این فی مورده اینه دیگه، هم مضمون جمع نتیجه جمع را داره، ولی به تعبیر مرحوم نراقی در بعضی از موارد این عنوان جمع نیست، بلکه در حقیقت اخذ به مدلول کلتر طایفه ده. خب اینجا آیا در اینجا این دو طایفه از روایتی که ما تا اینجا بهش اشاره کردیم آیا به نحویست که در موضوع واحدی وارد شده هست که جای جمع حکمی باشه، یا در دو موضوعی وارد شدن که نسبت بین اینها اطلاق و تغییده، یا اینکه نه دو نسبت دو موضوع متباین نسبت به هم دیگه که هر کدوم از اینها هر کدوم از این دو طایفه حکم را در اون مورد اثبات میکنه کاری به دیگری نداره، مثل اینکه در یه موردی نسبت به زید حکمی ثابت شده باشه حکم آخر در مورد امر بیان شده باشه. خب در اینجا برای اینکه این خصوصیت رو ملاحظه کنیم و ببینیم که این جمع‌ها در اینجا صحیح هست یا صحیح نیست، خب اینجا باید عنوان وارد در این روایات را در نظر بگیریم. به حسب اون چی که در روایت مفضل ابن عمر اومده بود، عنوانی که در این روایت ذکر شده با توجه به استفساری که امام علیه السلام فرمودن و جوابی که مفضل داده بودن خصوصیت مورد روایت این بود که سطوق یا سطوق که بله دراهم جوریست که یک طبقهش فضه است وسطش نحازه طبقه پایینش هم فضه است. این عنوان وارد در این روایت اینه که از همین عنوان در روایاتی دیگر تعبیر شده به روایات به دراهم محموله. دراهم محموله در روایات دیگه اون یعنی تعبیر شده به این که روایاتی که دراهمی که یحمل علیه نحاس، روایاتی که یحمل علیه نحاس اینه. خب با توجه به این خصوصیت که در روایت مفضل بله امر به کف در همون موردی شده که ازش تعبیر به دراهم محموله میکنن، چون سطوق یا سطوق به حسب تفسیری که راوی خود سائل کرده اینجور در میاد. با توجه به این خصوصیت معلوم میشه که این جمع بله این جمعی که در کلام در اون وجه سوم گفته شده که ما طایفه اول را هم میکنیم بر این که موردش دراهم تقلبی هست که ممهد در فساده و بله هیچ مصرف دیگه ای نداره، مثل درهم، مثل پولهای تقلبی امروز که اصل صنعش برای اغوا و فریب مردم هست. این جمع معلومه که جمع صحیحی نیست. به حسب روایت مفضل، در روایت مفضل عنوان اینه که دست حکم از صدوق سوال شده، امام علیه السلام در اونجا فرمود اکثرها، با حال این که در روایات مقابل که طایفه دوم باشه در خود همین دراهم محمول علیها امام علیه السلام حکم به جواز فرموده. در حدیث اول که صحیح محمد ابن مسلم بود، امام سوال از دراهم محمول علیها بود، امام فرموده که لا بأس به انفاق را. پس این جمع جمع صحیحی بین طایفته نیست، چون بله در نسبت به روایت مفضل که عنوان همون مساوی با دراهم محموله است. اما روایت بله روایت موسی بن بکر
حتی با دراهم محموله دارن تفاوت‌هایی دارن، چون اینطور که تفسیر شده میگه دو طبقه هست، وسطش
نحاس
هست، پشت و رو فزده کس وقت این رو نگاه میکنه فکر میکنه کلش این داره همه این فزده هست، چون اصلا طوری چیز کردن که اون وسطیه نحاس باشه. اما تو اون تعابیری که میگه دراهم محموله و حکم جواز میکنه، از نوع جوابهای حضرت این کانل غالب و فیه یا مثلا جاوز و سلطن، این نشون میده که این خلیط بودن او به این نحو نیستش که یه مثلا فرزه خالص رو و زیر وسطش نهان، بلکه این به صورت مخلوطه که اگر بیشتر از اون باشه این چیزی نیستش که جعل شد تو سر تو زارش این که جعل شده طوری که طرف نفهمه که وسطش نهان. اما روایتی داره تجویز میکنه زارش اینه که نه نحوه زردش این طوری اگر این طوریه که بیشتر از تو سفم هست اینه غالب و فیه غالب در اون مثلا
بالاخره مورد روایت صدوق اینه که خود بحث به تعبیر رابی سه طبقه میشه یا طبقه یا چهار طبقه میشه.
طبقه
است دیگه، طبقات مختلفی داره. پس بعضی از طبقات نقره دار، درسته در مجموع نه فریب است، ولی فریبی نیست که هیچ قیمتی نداشته باشه، مقداری از نقره نداشته باشه.
مثلا قیمت نه، مثلا اگر متمحل در فساده، یعنی اینکه اصلا جهل شده برای فریب، این جائز نیست، چون ماده فساد رو باید حد
نه
اما اگر چیزی که نه این اصلا کیفیت ضربش اینطوریست، مثل اینکه تو روایت هم هست بعضی دره همون فلوس هست، فلوس اونه که مقدار نقرش خیلی کم تره، مثلا مقدار نهاز خیلی
میدونم این که
تو روایت هم اشاره شده.
نه این که در مواردی که ولو جهت فریب در کار باشه، یعنی خیال یه جوری درهم رو میسازن که توهم درهم صحیح میشه، مثلا حد نصاب نقره در درهم مثلا 7/10 هست، جوری درهم رو ساختن که خیال اون بشه، به این خیالی میشه، با حال اینکه در واقع اینجور نیست. این اگه مطلق این باشه، این به معنای ماده فسادی نیست که هیچ فایده ای نداشته باشه.
بله هیچ چیز قدیمی که هیچ چیز نبود که اصلا هیچ
به عبارت
دیگه
اجازه اینی که اینجور چیز شده، این در حقیقت میشه جز اونجایی که به لحاظ ماده در همون اول بحث قشر اینا که تقسیم شده بودی قشر یا در نایه ماده یا در نایه هیئت، قشر در قسم اول قشر در نایه ماده بود، یعنی به لحاظ ماده یه حد نصابی برای نقره در درهم قرار گرفته که این کمتر از او را داره، ولی این باعث نمیشه. نه حالا رواج داشتن غیر از اینه. نه
من شاکت میکنیم بچه جمع گفتم منظورشون نمیده که یک چیزی که اصلا هیچ منفرد هیچ مالیت دیگه برایش متصور نباشه. این تشبیه کردنش که اسم امروز از جنسی مبعده، وگرنه اون زمان هر سکه ای ولی اون که همش هم نحاس نحاسو به لفظ منفرد داشت، منفرد نحاسیت داشت.
روی حساب نمیشه همونده برای این کردی، اشکال همینه دیگه.
نه
اشکال همینه که
اینکه ایشون مفهمن منظور اینه که یه موقع اصلا جعل شده برای فریق، یعنی طوری ساخته شده که افراد فکر کنن این درهم خالص.
نه نه، ولی این درهم خالص نهایتش اینه که
اما
این
توی اون درهم
نه نه
محموله این نیست.
نه
از
اون
این که تفاوت موضوعی وجود داره.
نه اون در اون مورد امر به کس شده، امر به کس رو الغای در بالوعه شده. وقت اشکال میشه که اگر خود هم در کلمات مرحوم علی خویی اومده هم در کلمات دیگران اومده که اون مواردی که امام علیه السلام امر به کس میکنه بله، این باید فرض بشه که به الغای در بالوه بشه، باید در مورد فرض بشه که در همونجایی که الغای به بالوه است باید فرض بشه که هیچ خاصیتی بر او مترتب نه، اصلا هیچ قیمتی نداره. شاهدش اینجوری گفتن، نه اینجور تحلیل کردن که و الا اگه این قیمت داشته باشه، قیمت داشته باشه، مقداری از نقره در این بکار رفته باشه، خب الغایش در بالوه مصداق تبذیره از بین بردن ما، از بین بردن ما. خب حالا
مثل بود برای اینکه
اگر امام
رو میگه
خودش
کنه
همه چیز که
ما داشته برای اینکه نه فقط به شکوندن، یه وقتی شکوندن فقط هست، یه وقتی
این صلیب رو بندازی در بالوه معنیش اینه که مادهش قیمت نداشت، یعنی این به این هیئت ماده فساد در جامعه صورت از من بره. حالا تفسیر ماده میشه درسته ولی
استفاده کنه اگه به جهت این باشه صلیب، اون این که در بالوه، این معنیش اینه اون امر بدندم امر به بالوه دیگه، امر به بالوه نمی کنن. اگه مادهش قیمت داشته باشه، اونی که لازم هست از بین بردن هیئته که دیگه به عنوان این به صورت این هیئت باقی نمونه. اما اگر اون ماده مالیت داشته باشه، اگر صلیب را با طلا درست کرده باشن، صلیب را با طلا درست کرده باشن که مادیت داره، اون در اونجا امر به القای در بالوه معنا نداره. مثلا
که همش از طلا بود، اون مادهش قیمت داشت، اگه قیمت داشت اون مادهش قیمت داشت، اگه
در حقیقت نامون
خود
مدرم
فنافلی هم نه تو پس از موسا بزرگترین چیز رو انجام دادیم، نه او خود موسا تقضیر رو انجام دادیم. این اومد دو مرتبه برش
در بعضی از فیل جمله که ام نداره، در بعضی از موارد مصلحت خاصی در یه موردی اقتضا بکنه.
این هستش که این حکم کلی باشه که برای
ریشه کن کردن آثار رحمانیه. نه اونجا درسته، اون که بفرمایید خود این که سوزوندن و از بین بردن باید جلوی چشم مردم اینجور اتفاق بیفته، تا و الا اگه محو کامل نشه که همه خیال میکنن که نه این هنوز زنده است، اونجا یه مسئله دیگه ای هست که
لب... یعنی دقیقا مثل این که الان مثلا دستور داده شد که کالاهای قاچاق سوزونده بشه، بعد
چی
تا اینطوری هم گفته شد که
باید هر بشه که یه مصلحتی،
نه همون
چهرانی
که مصلحتی
اینم در فردیست، در فردیست که مصلحت لازم در بین حاصل نمیشه مگر به این، اون مقصود در بین حاصل نمیشه مگر به این.
ما از کجا میدونیم که اینجا حاصل میشه نمیشه؟ چون ممکنه تحصیلات روانی تو جامعه داشته باشه که اگر این باشه که آقا هر کسی که سکه مغشوش داشته باشه باید منحدمش کنه، ما مردم بیشتر توجه میکنن که این سکه ها رو مثلا مغشوش دستشون نیفته یا
بله
اون
کار
میکنه
اولین
روایت الفاظی اونه
که حالا حالا این عنوان خلاصه این که عنوان این که میفرمایید که حالا اشکال از اینجا بود که مورد روایت مورد اون چی که در روایت مفضل ذکر شده دو طبقه و یک طبقه، اون قبلا یه روایت خوندیم که در اونجا تعبیر این بود که اگه زائد بر مثلین باشد، زائد بر مثلین باشد، اون روایت هم در حقیقت داره همین ناظر و همین معمول است که اینوی که حمل میشه محمول هست، یعنی یه چیزی غیر از بله یه چیزی غیر از فزه در این درهم به کار گرفته میشه، اگه به نحوی باشه که نسبت دو به یک باشه میشه همون درهم فتوق اینا، ولی اگه هم همین هم ممکنه به نحوی باشه که بیش از اون باشه.
همین تعدیل جاوزه نشونه در تدیه، نه اینکه یک
جاوزه، نه جاوزه که یه معنی جاوزه که عنوانی که در بعضی از روایات اومده جواز بین الناس، جواز بین الناس یعنی رواج معاملی، یعنی مردم با این معامله میکنن ولو بدونن که نفت در کاره،
یعنی اون چیزی که اصلا ساخته شده یه طوری که شما نفهمید توش نهاد هست مردم باش معامله میکنن، یعنی تقلبیه از اون باب میدونن. یه موقع یک چیزی هستش که بله
مجرد کمبود از جهت نسبت
دیگه موجب نمیشه، جوری ساخته شما فکر کنید کمبود نداره اما کمبود داره،
بالاخره معلوم بشه دیگه، اگه یه جور باشه که معلوم بشه بعد اون مواردی که در همون جایی که در
در شکست کردنش معلوم نمیشه اینها،
نه در جراحم محموله
که در جراحم محموله بله میگم که فلانی
ظاهر است که پیدا نیست که ظاهر است که پیدا نیست که
اون نقاط
ظاهر است که پیدا نیست، بعد
صراف ها میفهمن، ناقدا میفهمن،
نه به حسب ظاهرش که پیدا نیست.
آقا مثل عیار طلا،
طلای 24 مثلا طلای
31 عیار،
اون ماده را
نمیفهمه، ولی اگر نمیفهمه
اذا بوینه او به نحوی است که مخلوطه، اون یعنی هر لایه را که دست بذارن میفهمن، ولی اگه یه جوری باشه که وسط اون گذاشته بشه اون قابل تشخیص نیست که قابل تشخیص
در اون میگم میگم سطحون که وسط گذاشته شده اما
نداره که درام مخلوطه، مخلوطه یعنی درش گذاشته شده ولو به این که در درون
چند تا تعریف داره که نشون میده که مخلوطه، یکی اینکه میگه بوینه و اگر درون گذاشته شده بوینه معلوم
نه
نمیشه مگر اینکه شکسته بشه،
حالا بوینه فهمیدی بوینه یعنی برای مردم بیان بشه گفته بشه، یه حرف اینه، نه اینکه چیز باشه، نه اینکه بانه بوینه با بانه مثلا چیز داره نداره که، یعنی بوینه یعنی از نایه نه از نایه نه از نایه از نایه فروشنده به او اعلام بشه، بوینه معنای اعلام از نایه فروشنده است، نه اینکه ظاهرش از ظاهرش پیدا بشه، بوینه معنای فهمیدن از ظاهر نیست، شما اینجوری بوینه بوینه
خب اون نایه
پس جوری که در ظاهر پیدا نمیشه دیگه، از جوری که
عیارها تشخیص
می‌دادن، عیار
قابل تشخیصه،
ولی نه از اون محل استشهاد به جای دیگه ای نرید، شما به اون محل به اون روایت بوینه داشتید استدلال می‌کردید، نه اون نه
بوینه در جایی هست
بوینه مال جایی است که حالا همون روایته، خود این بوینه خود این روایت نه چند جور اومده، یکی این که اذا کان بین الناس بوینه داره، الناس داره، این بین باشه با الناس صابر داره معنا کرده بین الناس باشه، یعنی اذا کان رایجن بین الناس، اصلا بین الناس اینجا بین الناس را بین کنده گفته که در کافی عبارت اینه که اذا کان بین الناس، تشکیدم به درباره نبود دیگه چیزی غیر از این هم نیست، این بین الناس گفت این ظاهر عباره یعنی که رایج بین الناس باشه، ولی اگه بوینه باشه بوینه یعنی اون طرف بیان بکنه، نه اینکه در این روایات هم حالا پس به اون روایت بوینه نمیتونه استدلال بکنه چون بوینه داره که خود بایه به مردم بگه
بین الناس باشه خیلی ظاهر
تر میشه، بله
اگه بوینه نباشه بین الناس
نه
بین الناس
یعنی مثلا بین الناس باشه بله، ولی ما نه روایاتی داریم که غیر این یه روایت بود، روایات دیگه ای داریم که درش بینه باشه، در صحیح عبدالرحمن بن حجاج حدیث هفتم اون باب امام علیه السلام فرمود که سوال این بود که اشتر شی به دراهم فاوتی الناوز الحبه والحبته، امام فرمود لا حتی تبینه، حتی تو بیان نهو نمیشه مگه اینکه تو بیان بکنی، یعنی توی بایه در مقام چیز اون دیگه، حالا به هر حال اگه به روایات تبیین اینو بخواد بگیم اون روایت تبیین فرض، حالا پس این جمع که ما بگیم کلا اون اولی چیزی است که بله خاصیت نداره و ممحض در فساد هست، ممحض در فساد نه، ممحض در فساد نیست، اونی که در مورد روایت مفضلان امر اومده خلط نحاس و فزه هست به طوری که دو طبقه فزه یک طبقه نحاس. این از اقسام دراهم محموله هست. منتها در دراهم محموله امام علیه السلام تفصیل فرمودند که دراهم محموله یعنی دراهمی که حمل فیها النحاس. حالا حمل فیها النحاس امام تفصیل داره، تفصیل یا به لحاظ مقدار یا به لحاظ تبیین للناس یا به لحاظ رواج بین مردم، اون حرفی دیگه. ولی این که بگیم موضوع روایت مفضل کلن غیر از موضوع روایات طایفه دومه، این جمع صحیح نیست. به نحو تباین کلی صحیح نیست. حالا ممکنه بگیم اطلاق و تغییره، یعنی روایت روایات طایفه دوم در حقیقت درای محموله را معنای عام گرفتن، برای او اقسامی ذکر کردن، در بعضی از اقسام مساوی با سطوق میشه که عدم جوابه، در بعضی دیگه مساوی باشه. پس این که نسبت به روایت مفضل ما این نمیتونیم اینجور جمع بکنیم. و اما روایت موسی بن بکر، در روایت موسی بن بکر عنوانی که وارد شده بود این بود که بله، در اول عبارت راوی فقط اینو ذکر کرده بود که یک دراهمی را آوردن جلوی امام علیه السلام، مصلوبتون بین یدی، و امام علیه السلام یکی از این دینارها را گرفت و شکوند اون را. خب اما خصوصیت این دینار چی بود؟ تا اینجا به حسب اونی که در سوال سائل هست خصوصیتی ذکر نشده که چیه. و اما اونی که در جواب امام علیه السلام هست که امام در اینجا فرمود بعد از این که نصف کرده بود این دینار را، بعد به موسی بن بکر فرمود الغه فی البالوه حتی لا یباع شیئا فیه غش. امام فرمود که اینو باید بندازی تو بالوه تا اینکه چیزی که درش غشه این وسیله خرید و فروش قرار نگی، فروخته نشه. حالا تعبیر در مورد به عدم بیع از این استفاده بکنیم بقیه موارد. خب عنوان نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه که غش در دینار مانع از بیع و معامله با این. عنوان عنوان مطلق هست، اختصاص به غشی که هیچ بله فایده نداشته باشه نداره. خب اگر ما باشیم و به لحاظ این عنوان فی حد نفسی عنوان غش همونطور که در اول بحث گفته شده هم تقسیم میشه به غش در ماده، غش در هیئت، غش در هیئت هم با اون تصویرهایی که هست، همه مواردی که درش غش هست، همه مواردی که درش غشه، غشه نه معنای مطلق مرد، یعنی جوریست که به حسب ظاهر دیده نمیشه، هر چیزی که به حسب ظاهر دیده نشه، مرئی نباشه، ولو به اصطلاح از راه قرائن خارجیه بتونن بفهمن، ولی این دیناری که جوری درش مخلوط شده از ذهب و فضه، ذهب و فضه و نحاس یا ذهب و نحاس که هیچ کدوم از اینا از دیگری تمیز داده نمیشه، این عنوان مطلق غش درش هست. پس اونی که در این روایت به حسب ظاهر، ظاهر اولی در دینار مخشوشه، در همه مخشوشم که عطف به دینار میشه از جهت عدم احتمال خصوصیت، ظاهر اولی مطلق غشه. مطلق غش رو که نگاه بکنیم باید برگردیم این نسبت بین مطلق غش با غش در دراهم محموله اونا رو بسنجیم ببینیم چه نسبت بین اینا داره. این بحث به ظاهر اولی. ولی اینجا یه بیانی هست همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم آقای خویی به دیگه ای از محققین گفتن که این قسمت بله در اینجا در اینکه آیا برای حرمت بله حرمت معامله میشه به ادله غش در به ادله حرمت غش میشه تمسک کرد، مطلقاتی در باب غش داریم که کسی که غش در معامله بکنه از مسلمین حساب نمیشه، بل غش و لایحه، به مطلقات میتونید استدلال بکنیم یا نه. اونجا مرحوم آقای خویی در جواب فرمود که بله این مورد بحث از موضوع ادله حرمت تحریم از ادله حرمت غش تخصصا خارجه، چون غش به اینه که افراد متوجه نشن. در مواردی که بله درهم مخشوش باشد ولی طرف مقابل بداند، به طرف مقابل اعلام بشه، خصوصیت برای او اعلام بشه، این در حقیقت مثلا این بله از عنوان غش خارج هست. غش اختصاص به جایی داره که بله با احد و طرفه اون صاحب قبلی عالم باشه و طرف دیگه جاهل باشه و او در اون مورد هست. اون وقت این به مناسبت این بحث نسبت به این روایت موسی بن بعد بعد از اشکال در ضعف سند فرمودن که این روایت را ممکنه کسی بگیم این روایت اصلا ناظر به جایی است که بله به هیچ نحو قابلیت استفاده نداشته باشه، قابلیت استفاده نداشته باشه، به الا اگه به نحوی از آنها قابلیت استفاده داشته باشه این حکمی که این امرش به الغایش در بالوه از مصادیق تبویر میشه، از مصادیق اسراف و تبویر میشه.
خب
نه به قرینه این روایت به این که امام علیه السلام امر به الغای در بالوه کرده به تعلیل فرموده به جهت اینکه در رشه با توجه به این که اگر
هم
از حالا اینجوری این روایت کسی بگه که امام علیه السلام امر کرده در جراحیم مخشوشه، منتها با این در جراحیم مخشوشه امر به الغای در بالوه کرده، اگر این درهم مخشوش ولو با قطع نظر از امر به الغا اطلاق داره، هم مخشوشی را شامل می شود که مالیت داشته باشه، هم مخشوشی را شامل میشه که به لحاظ ماده مالیت نداشته باشه،
همه مخشوش را مالیت داشت
با توجه به اون خصوصیت باید حمل بشه، با توجه به امر به الغای به بالوه، الغای در بالوه در حقیقت امر به اطلاق، امر به تضییع هست، امر به از بین بردن ماله، با توجه به این که بله اسراف ممنوع، تبذیر ممنوع در شریعت هست و امر به اسراف هم از امام علیه السلام، امر به تبذیر هم از امام علیه السلام صادر نمیشه، باید هم بشه به این که مخصوص در این اون دراهمی که امام به او اشاره فرموده و قطعه اون نصفین و امر به الغای بالوه مخصوص اون دراهمی است که از جهت مالی هیچ چیزی برایش مترتب نباشه، هیچ بله هیچ قیمتی نداشته باشه و الا مصداق تبویره. خب این در حقیقت وجهی است که ذکر شده برای اینکه این روایت موسی بن بعد از عنوان اطلاقیش خارج بشه، اختصاص پیدا کنه به جایی که بله هیچ نحوه مالیت نداشته باشه. خب این میشه به لحاظ روایت موسی بن بعد موضوع، اگه این توجیه رو ما قبول کردیم، موضوع در روایت موسی بن بعد دراهم مخشوشه است که تماما برای فریب و اینات، هیچ مالیتی نداره، عین همون پولهای تقلبی در این زمان. اونجا اگه فرض کنیم که مثلا درهمی که رنگ نقره بهش زدن واقعش هیچ قیمتی نداره، فقط رنگ یه جوری چیز شده که بله تنبیه حالت تنبیه پیدا کرده که در اصطلاح هم در بحث ذهب و فضه اونجا گفتن اوانی ذهب و فضه، بعضی از موارد جوری است که فقط ظاهرش طلا نقره است برای در حقیقت گول زدن مردم استفاده می‌کنه. این اگه اینجوری با این اگه این توجیه رو قبول بکنیم، موضوع روایت موسی بن بکر میشه خاص دراهمی که هیچ مالیت نداره، اون وقت موضوع روایات دیگر مطلقه، وقت موضوع روایات دیگر دراهم محموله است. دراهم محموله امام علیه السلام تغییر فرمودن که در اونجا دراهم قیمت دار هست، منتها به نسبتی که فضه به نحاس داره قیمت ها مختلفه، ممکنه بله در بعضی جاها قیمت بالاتر بده، در بعضی از جاها پایین تر. اگه این توجیه رو ما قبول کردیم، بله در مقام جمع بین روایات، روایت موسی بن بک در حقیقت ناظر به جایی است که روایات دیگه کاری به اون ندارن، اما روایت بله روایت مفضل بن عمر نه، موضوع در او چیزی است که روایات دیگر هم او را شامل میشن. با توجه به این خصوصیت باید حساب بکنیم که چجور بین این روایات جمع بشه.